سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. مجلس نمایندگان آمریکا به منع فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران رأی داد. 4 افسر پلیس در شهر دالاس آمریکا به ضرب گلوله کشته شدند. و انفجار در یکی از اماکن مقدس شیعیان در شمال بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. مجلس نمایندگان آمریکا 2 متمم تازه را با هدف جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران تصویب کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، پیتر روسکام نماینده جمهوری‌خواه از ایلینوی و تهیه کننده این متمم‌ها گفته است در صورت فروش این هواپیماهای مسافربری احتمالاً آنها توسط سپاه پاسداران مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مجوز صدور هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرد. در همین زمینه شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ ماه جاری در بیانیه‌ای از معامله تاریخی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای خبر داد. باراک اوباما پیشتر تهدید کرده بود که هر گونه طرحی که باعث تضعیف توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی بشود را وتو خواهد کرد. 4 افسر پلیس در شهر دالاس آمریکا به ضرب گلوله فرد یا افراد ناشناس کشته شدند. رئیس پلیس دالاس اعلام کرده است 11 تن از نیروهای پلیس محلی در جریان تظاهرات روز پنجشنبه در این شهر هدف گلوله تکتیرانداز قرار گرفتند. به گفته این فرمانده پلیس، 4 تن از این افراد کشته شده و حال 2 نفر دیگر هم وخیم است. پلیس تصویری از یک مرد را منتشر کرده که به ظاهر مسلح است و مظنون اصلی این حملات معرفی شده است. تیراندازی ها در جریان تظاهرات اعتراضی در مرکز شهر دالاس رخ داد. این تظاهرات در پی آن انجام شد که در روزهای اخیر فیلم 2 تیراندازی مرگبار از سوی پلیس به 2 مرد سیاه‌پوست در ایالت‌های مینه‌سوتا و لوئیزیانا اعتراض‌های زیادی را در سراسر آمریکا برانگیخت. باراک اوباما اعلام کرده بود تیراندازی مرگبار به 2 مرد سیاه‌پوست باید سبب نگرانی هر انسان بی‌غرض و منصفی شود. انفجار یک بمب قوی در ورودی آرامگاه محمد ابن علی فرزند امام دهم شیعیان در شهر بلد در شمال بغداد دست کم 20 کشته و حدود 52 زخمی بر جای گذاشت. برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 35 نفر بر اثر این حمله است. به گزارش اسوسییتد پرس، پلیس اعلام کرده است 3 بمب گذار انتحاری و 9 مرد مسلح در عملیات مرگبار شامگاه پنجشنبه در آرامگاه محمد ابن علی دست داشتند. نیروهای امنیتی به پرس تی وی گفتند عامل انفجار اصلی یک خودروی بمبگذاری شده را در ورودی این مکان مقدس شیعیان منفجر کرده است. بر این اساس کلیه عوامل این حمله به دست نیروهای پلیس کشته شدند. شهر بلد در 50 کیلومتری جنوب سامرا قرار دارد که محل دفن امام دهم و 11 شیعیان است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران برای بازدید از آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی ماهشهر وارد این شهر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زنگنه بامداد جمعه بلافاصله پس از ورود به ماهشهر با حضور مقام‌های استان خوزستان و مدیرعامل پتروشیمی در جلسه ستاد بحران شرکت کرد. ساعتی پیش 4 مجتمع پتروشیمی دیگر به دلیل گسترش آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی تخلیه شده بودند. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت 36 هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان واقع شده است. این مجتمع روز چهارشنبه دچار آتش‌سوزی شد. با وجود اظهار خوشبینی مقام‌های استان مبنی بر مهار آتش، به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا، آتش‌سوزی در مخازن پتروشیمی بوعلی همچنان ادامه دارد. سپاسگزار از همراهی شما.
یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اصلی هستم. این هفته درباره رابطه تازه مجلس و سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با ریزگردها میشنویم.
وجه مشترک همه کشورهای جهان این هست که محیط زیست تحصیل مشترک است.
یک خانه، یک زمین.
آسمان غبارآلود این روزهای ایران، گرد و خاک غلیظی که دیگه فقط به چند شهر منحصر نمیشه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو راهی مجلس کرده. نمایندگان در هفته گذشته پای صحبت‌های معصومه ابتکار نشستن که از کمبود بودجه برای مقابله با ریزگردها میگفت و تاکید میکرد با بودجه امروز در دست این سازمان مبارزه با کانون‌های ریزگردهایی که تقریبا 80% کشور رو پر کردن 30 سال زمان میبره.
یعنی ما 2.8 میلیون هکتار رو باید بتونیم مدیریت کنیم. این نیازمند اعتبارات حداقل 1000 میلیارد تومان اعتبار برای ماچ‌باشی و کاشت نهاله.
معصومه ابتکار مدت هاست که میگه یکی از خاستگاه‌های این پدیده گرد و غبار یا ریزگردها که امان مردم ایران رو بریده کشورهای همسایه است. منظور او از جمله عراق هست که سالهاست درگیر جنگ و بعد از تجربه چند جنگ حالا درگیر شبه نظامیان خلافت اسلامیه. معصوم ابتکار در صحنه علنی مجلس گفته عراق 8 میلیون هکتار کانون بحرانی گرد و غبار داره که بخش زیادی از اون به سمت ایران روانه میشه. به گفته خانم ابتکار عربستان هم 11 میلیون هکتار کانون بحرانی گرد و غبار داره و جنوب این کشور از کانونهای گرد و غبار در منطقه محسوب میشه. او اردن و سوریه را هم در انتقال ریزگردها به ایران واسطه قوی و پررنگی دونسته. شاید سخنان او با عدد و رقم در صحنه علنی مجلس باعث شد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بگه نیاز به اجرای فعالانه تر دیپلماسی محیط زیست وجود داره.
مخصوصا با توجه به بحث ریزگردها که یه مسئله منطقه‌ای است، خوب است که تو این زمینه شما فعالتر با کمک آقای ظریف و وزارت خارجه دنبال بکنید که درگیری استانهای زیادی از کشور ما در این قضیه وجود داره. میدونم پیگیری‌ها.
اما این سیاست ورزی زیست محیطی برای همراهی با کشوری درگیر جنگ مثل عراق چقدر امکان پذیره؟ اونطور که خانم ابتکار از مذاکره تلفنیش با وزیر محیط زیست عراق گفته تمام کانونهای اصلی گرد و غباری که استانهای غرب ایران رو تحت تاثیر قرار داده در اختیار گروه خلافت اسلامی یا داعشه. وضعیت رابطه ایران با عربستان هم که روشن‌تر از اون هست که مسئولان رو برای موضوعی مثل محیط زیست پای میز مذاکره بنشونه. اما اونطور که حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن میگه موضوع جدی‌تر از اون هست که بشه در دنیای سیاست اون رو نادیده گرفت.
دو حالت میشه کار کرد در جبهه دیپلماسی محیط زیست. یکی این که نقطه اشتراک بین کشورها بشه. حالتی که اینا هیچ نوع ارتباطی ندارن ولی این محیط زیست به خاطر اینکه تهدید مشترک همه هست، مرزی رو عملا نمیشناسه، باعث همگرایی و نزدیک شدن و کمک این کشورها به همدیگه بشه و درک بهتری از همدیگه پیدا کنن یا حداقل نقاط مشترک پیدا کنن. یکی تو منطقه هست. تو منطقه باید عراق و عربستان و ایران بفهمن جدا از مسائل سیاسی سر تهدید مشترک داره. مشکل آب تهدید مشترک ریزگردها یا آلودگی‌های محیط زیست دیگه شیعه و سنی و اینا نمی‌فهمه. اگر نتونن تنفس کنن همه بهش کار می‌کنه. این یه بحث منطقی هست که متوجه باشن که اینا جدا از این تضادهای عقیدتی یا سیاسی یا تهدیدهای زیست محیطی که به هیچ مرزی هم احترام نمی‌ذاره و فقط هم با همکاری مشترک قابل انجام دادن. مسائل زیست محیطی ما به مرزها احترام نمی‌ذارن. بنابراین کشوری نمی‌تواند خودش رو مستقل از بقیه کشورهای دنیا فرض کنه تا بگه این تهدیدات مختص کشورهای همسایه ماست.
معصومه ابتکار چندی پیش در صفحه اینستاگرامش نوشت کشورهای عراق، سوریه و عربستان همیشه منشأ طوفان‌های موسوم به گرد و غبار عربی بودند که پدیده جدیدی محسوب نمیشه. اما به گفته او در سالهای گذشته به دلیل خشکسالی‌های پیاپی، افزایش دما، گرمایش زمین و وجود چند جنگ و مناقشه در این مناطق گرد و غبار چند برابر شده که آثارش رو ما در ایران می‌بینیم. اما در کنار این کشورها، ایران کشور ترکیه رو هم متهم میکنه که از چند دهه پیش با احداث سدهای عظیمی که مانع ورود سهم آب سوریه به این کشور شده، نقش مهمی در کاهش شدید منابع آب دجله و فرات داشته و اثر عمیقی بر خشکی سوریه و عراق گذاشته. این رو محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست هم مطرح کرده و گفته ترکیه باعث تشدید پدیده ریزگردها در کشورهای منطقه شده. موضوعی که بیژن گلشایان، کارشناس پیشین بانک جهانی و سازمان ملل در امور منابع آبی، همون رو تایید میکنه.
ترکیه برای مدت طولانی از اقبال سیاسی بیشتری در جهان بهره‌ور بود تا عراق تا ایران. بنابراین دستش باز بود برای رودخانه‌هایی که منتهی میشد به سوریه و به عراق، هر کاری دلش میخواد بکنه، از جمله سدهای متعددی که اونجا ساختن. ترکام این سدهایی که ساختن تنها برای مسائل آبیاری یا نیرو نبود. یکی از هدف‌ها این بود که اون اجتماع کردنشین منطقه شرقی ترکیه رو متفرق کنن و میشد که نوع سدها و منطقه‌ای که سدها درش ساخته شده نوعی تغییر داد که این روستاها از صدمه نبینه. مرداب‌هایی که در اطراف رودخانه موجود بوده، اینا خشک میشه، از بین میره، بنابراین تبدیل میشه به صحرا و وقتی که صحرا شد، گیاهان موجودش از بین میرن، ناچارن در معرض بادهای تند که قرار بگیرن یه مقداری گرد و خاک و غیر و غیر رو به ایران منتقل میکنن.
اما به فرض که دست مسئولان ایران از در کنار داشتن مسئولان کشورهای همسایه که درگیر جنگ هستند کوتاه باشه، با این حساب داخل کشور چه میشه کرد؟ اونطور که مسئولان میگن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو دوره گذشته کوچکترین اهمیتی به مسائل زیست محیطی ندادند و فقط به نشانه اعتراض به وضعیت هوای آلوده و هجوم ریزگردها در صحن علنی مجلس ماسک بهداشتی به صورت زدند. اسماعیل کهرم از مشاوران سازمان حفاظت محیط زیست و پژوهشگر در این زمینه هم از این مسئله گله میکنه.
بودجه اعتباری دولت برای مهار ریزگردها، احیای تالاب‌ها و دریاچه ارومیه در سال 95 قطع شده. سال قبل 60 میلیارد تومان برای مهار ریزگردهای کل ایران لحاظ شده بود که از این مقدار فقط و فقط 2 میلیارد تومانش متعلق به خوزستان بود. حالا اگر چنانچه اون 2 میلیارد تومان هم به خوزستان نرسه، چطور ریزگردها مهار میشن؟ خیلی چنین به نظر میرسه که واقعا سازمان حفاظت محیط زیست با عدم بودجه کافی و یا سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری بدون امکانات مالی نمیتوانن اقدامی انجام بدن. ظاهرا دلیل این که بودجه کافی برای این اقلامی که عرض کردم لحاظ نشده این است که ما امسال خوشبختانه در ایران یک بارندگی کامل و مفصل داشتیم.
بودجه محیط زیست ایران به ویژه در سالهای گذشته محل بحث بوده. رئیس این سازمان میگه بهارستانی ها از سر مهر با پیشنهادها و طرحهای سازمان حفاظت محیط زیست و بودجه درخواستی برخورد نکردند. اونها بهایی به این مسائل ندادند، ولی برای مقابله با کانونهای گرد و غبار به شکل منطقی بیش از 8 میلیون هکتار از بیابانهای ایران باید مدیریت بشن که بودجه برای اون در نظر گرفته نشده. ردیف بودجه های کلان دستگاه های متعدد در مقایسه با بودجه ناچیز محیط زیست موضوع مورد بحث صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران بود که چند پیش در نشستی به اون پرداخت.
میدونید چی تأسف آوره و گریه آوره؟ این استش که ما 6000 میلیارد تومان از بودجه سالیانمونو داریم صرف حجاب و عفاف میکنیم. بودجه سالیانه کل محیط زیست 174 میلیارد تومانه. یعنی با این 174 میلیارد تومان خانم ابتکار باید هم پرسنل سازمان محیط زیست رو چه در تهران چه در شهرستان ها مواجبشون رو بده، ریزگردهایی که از عراق و عربستان میان هم باید جلوشون رو بگیره، جلوی خوش شدن دریاچه ارومیه هم بگیره، تالاب انزلی شده لجنزار جلوی اونم بگیره، پس فردا که هوای تهران سرد میشه دو مرتبه اینورژن میشه و جلوی اینم بگیره.
لایحه هوای پاک و لایحه حفاظت از خاک در مجلس نهم تصویب نشد. حالا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از نماینده های مجلس دهم خواسته که دست کم این لایحه های پا در هوا رو تصویب کنند تا کمی دست این سازمان برای مقابله با آب و هوای آلوده کشور باز بشه.